یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید این هیئت به روز دوشنبه یعنی پس فردا به دوحه می رود. قرار است مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به روز سه شنبه در دوحه قطر اثر گرفته شود. و دست کم 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. سید سمی عباس با شماست.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. سازمان انرژی اتمی جهان می گوید ایران در نظر دارد غنیسازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. تفصیل خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. هیئت مذاکره کننده دولت و نمایندگان طالبان بعد از دور مقدماتی مذاکرات در دوحه در حدود 3 هفته با جناح‌های مختلف به شمول رئیس جمهور اشرف غنی صحبت و مشوره کرد. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی فریدون خزون امروز به رادیو آزادی گفت به این هیئت توصیه‌های لازم صورت گرفت.
رهنمودها را از سوی کمیته رهبری به دست آوردند. سوالهایی که داشتند جواب داده شد. خطوط اساسی مذاکرات برایشان روشن شد. صلاحیت هیئت و مسائل دیگر واضح شدند. این هیئت در رابطه با مسائلی که موافقه می شود از حمایت خوب بهره مند است و دست آوردهای خوب خواهد داشت.
انتظار می رود که هیئت مذاکره کننده دولت روز 5 جنوری در دوحه با نمایندگان طالبان دور دوم مذاکرات را آغاز نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس این کمیسیون شهرزاد اکبر به رادیو آزادی گفت دوام این کار بر فعالیت ژورنالیستان تأثیر خواهد داشت.
وضعیت امنیتی برای فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و مشخصاً بر خبرنگارا در کمیسیون ما بسیار نگران هستیم از تاثیر وضعیت سر جامعه رسانه‌ای افغانستان و ادامه قتل‌های هدفمند پیام بسیار بد متأسفانه می‌فرستد در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان.
شهرزاد اکبر میگوید حکومت و جامعه جهانی هر دو باید حساسیت فعلی را درک کنند و بر طالبان مسلح فشار وارد نمایند تا در جریان مذاکرات صلح به خشونت پایان بدهند. مشران جرگه افغانستان در مورد کشتارهای هدفمند ژورنالیستان در افغانستان در جلسه عمومی بحث میکنند. بعد از آن که دیروز بسم الله عادل مسئول رادیو صدای غور در مرکز این ولایت شهر فیروزکوه کشته شد، پرس کلاب کابل و کمیته دفاع ژورنالیستان از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و همچنان مشران جرگه و بولیسی جرگه افغانستان خواستند که با فریاد مظلومیت ژورنالیستان همراه شوند و به دولت فشار وارد کنند که در تامین امنیت ژورنالیستان گامهای عملی بردارد. رئیس مشران جرگه فضل هادی مسلمیار وعده داد که بعد از بحث در این مورد در مجلس عمومی مشران جرگه در قطعنامه آن هم به این موضوع جای خاص داده خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان انرژی اتمی جهان می گوید ایران در نظر دارد که غنیسازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. این فیصدی بلندتر از آن است که سازمان جهانی انرژی اتمی به ایران تعیین کرده و گفته این سازمان ایران دیروز توسط یک نامه موضوع را به مرکز سازمان جهانی انرژی اتمی بیان کرد. ایران فعلا یورانیم خود را تا حدود 4.5% غنی می سازد، اما در پیمان اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران این کشور اجازه دارد که یورانیم خود را تا 3.75% غنی بسازد. اگر ایران اقدام نوع خود را آغاز کند به ساختن اسلحه اتمی نزدیک می شود. و هندوستان امروز خبر داد که یک برنامه بزرگ آزمایشی واکسین کرونا را در سرتاسر این کشور آغاز می‌کند. گفته می‌شود این برنامه در سطح جهان بزرگترین برنامه خواهد بود. یک هیئت حکومت هند روز گذشته به طور عاجل تطبیق فوری واکسین استرازینکا پانتون آکسفورد را تصویه کرد. ده‌ها میلیون دوز واکسین استرازینکا به این کشور رسیده و 96 هزار کارمند طبی برای تطبیق واکسیناسیون آن تربیت شدند. پایان اخبار.
پنج و پنج دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دوره بعدی مذاکرات با گروه طالبان پس فردا به دوحه می روند.
اینا تفاوت دیدگاه دارند. مثلا یک عده از این افراد مذاکره کننده خوشبین هستند به نظام جمهوریت، یک عده خوشبین هستند به نظام طالبانی.
یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود. نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد قتل‌های هدفمند در کشور.
ادامه قتل‌های هدفمند یک پیام بسیار بد متاسفانه می‌فرستد در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان.
و حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. عبدالحفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید اعضای این هیئت برای اشتراک در دور بعدی مذاکرات با گروه طالبان به روز دوشنبه یعنی پس فردا به دوحه می روند. آقای منصور در این باره در نشست ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشم انداز آینده در انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل امروز سخن گفت. به گفته او اعضای هیئت پیش از رفتن به دوحه با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواهند دید. قرار است مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 هفته وقفه به روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری سر گرفته شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در آستانه برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان تیم‌های دولت و طالبان در قطر، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته که با آغاز گفتگوها ممکن جنگ در کشور تجدید شود. عبدالحفیظ منصور امروز در نشست ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشمانداز آینده در کابل گفت که هیئت دولت تاکید بر آتش بس دارد، اما طالبان بر توافق بر سر چگونگی نظام سیاسی آینده پافشاری می کنند. آقای منصور گفته که با حفظ نظام سیاسی و ارزش‌های کنونی جز رفتن به طرف حکومت موقت راه دیگری وجود ندارد.
با حفظ ارزش‌های انسانی و بشری که است، ما ناگزیر هستیم بریم به طرف یک حکومت موقت اگر می خواهیم طرف مقابل آوشتی. خب تجربه که از ما بخواهیم بیادن دالمان مثل اکمتار خانه می دیمتون شاید زار عملی نباشه.
اما پیش از این شمار دیگر از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که طالبان در دور نخست گفتگوها بحث حکومت موقت را مطرح نکردند. عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان همچنین گفته که در مسائل وابسته به صلح میان کاخ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه باید دیدگاه واحد شکل بگیرد و اجماع ملی واقعی و همه‌جانبه نیز نیاز است. آقای منصور افزوده که اعضای هیئت مذاکره کننده امروز و فردا آخرین گفتگوها را با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی انجام خواهند داد و قرار است که روز دوشنبه این هیئت به قطر برود. در همین حال حسین راموز کارشناس مسائل سیاسی در این نشست گفت که حکومت جدید امریکا از روند کنونی گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی خواهد کرد، اما ممکن است طرح‌های تازه در این مورد تا یک ماه دیگر مطرح شود.
تا جایی که کماکان اطلاع داریم تیم بایدن ممکن از این مذاکرات حمایت بکنه و زمین ساختار رو میکنه اینها حمایت بکنه، اما این هم در حال شک ابهام میتونه باشه. با خاطر از نظر زمانی تا یک ماه دیگه احتمال میره که حداقل طرح‌ها پیشنهادات متفاوتر از سیاست خارجی امریکا در رابطه با قضیه صلح افغانستان به
قرار از دور دوم مذاکرات صلح میان هیات‌های دولت افغانستان و گروه طالبان روز سه شنبه آینده در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیات‌های دو طرف در مورد این مذاکرات که جدی و نفذگیر نیز خواهد بود با رهبران خود مشوره کردند. تیم دولت گفته که در نزدیک به سه هفته مشوره ها با اقشار دیگر نیز داشته است. هیئت دولت افغانستان گفته که در نخست تاکید آنها به برقراری آتش بس خواهد بود، اما تیم طالبان در نخست بر نظام سیاسی پافشاری دارد.
در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیش از ظهر امروز با شیخ تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر درباره روند صلح افغانستان بحث کرده و هر دو روی آتش بس فوری تاکید ورزیدند. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که امیر قطر در مکالمه تلفنی با آقای غنی وعده کرده که حکومت قطر برای فراهم آوری زمینه برای برقراری آتش بس در افغانستان تلاش خواهد کرد. انتظار می رود مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از حدود سه هفته وقفه به روز سه شنبه این هفته اثر گرفته شود. قرار است اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اشتراک در دور بعدی گفتگوهای صلح به روز دوشنبه یعنی پس فردا رسپار دوحه قطر شوند. در گفتگوی که با احمد ضیا نگبین استاد پانتون و آگاه مسائل سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دور دوم مذاکرات به زودی روی آجندای مذاکرات به توافق خواهند رسید؟
ما فکر میکنم تا زمانی که تفاوت دیدگاه ها از بین نره، این تفاوت دیدگاه در چند مسئله که بسیار مسئله اساسی برای آوردن یک صلح پایدار در افغانستان است. یک مسئله ای که نظام آینده افغانستان بر مبنای کدام اساس استوار خواهد بود؟ این نظام نظام جمهوری هست؟ اگر جمهوری هست بر کدام معیار خواهد؟ آیا این نظام نظام بسا اماراتی هست؟ یک نظام به گفته طالبان نظام اسلامی که بر آموزه های دینی اما مسائل اینال ببینید، ما در نظام های مبنی بر دولت هایی که اینا بیشتر دولت های اسلامی هستند، ما در دولت های اسلامی هم در اینجا تفاوت ها وجود داره. مثلا دولت های هستند که میانه رو هستند، دولت های هستند که بسیار تون رو هستند، دولت های هستند که بسیار زیاد مثلا متعصب هستند. ما کیپی که در دولتی که در افغانستان بعد از صلح به وجود میآید، این بسیار زیاد مهم است که چی نوع یک نظام سیاسی خواهد بود.
با توجه به اظهارات اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در روزهای اخیر، میان هیئت چی فکر میکنید تا چی اندازه دیدگاه واحد وجود دارد؟
فکر نمیکنم که اینا دیدگاه واحد باشه. برای اینکه بحثایی که ما از طریق مطبوعات شنیدیم، از طریق وسایل دادی جمعی شنیدیم، اینا تفاوت دیدگاه دارن. مثلا یک در از این افراد مذاکره کننده خوشبین هستند به نظام جمهوریت، یک در خوشبین هستند به نظام طالبانی که اونا پیشنهاد کردن، یعنی مثلا نظام اسلامی بر تمام بر آموزه های اسلام تمام مسائل باید حل و فصل شود. مسئله اساسی که مسئله دیگه روشن نشده که مسئله آزادی بیان، آزادی حقوق بشر، آزادی زنان و امثال از دیگه تا حال هیچ اصلا روشن نیست. من فکر میکنم که من خوشبین نیستم نسبت به این مذاکرات نتیجه بده، به خاطر از اینکه تفاوت دیدگاه ها بسیار وجود داره. طالبا یعنی به هیچ وجه از لحاظ فکری، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ جهانبینی و از لحاظ ایدئولوژیکی اینا تفاوت نکردن.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با چی آمادگی به دوحه بازگردد و گفتگوهای صلح را از سر گیرد؟
ببینید، مردم افغانستان چی میخواهند؟ خواست مردم افغانستان یک آزادی بیان است، آزادی حقوق بشر است، آزادی زنا هست و یک نظام مبتنی بر دموکراسی که در او تمام مردم افغانستان، تمام اقشار، ملیت ها و تمام زبان ها جایگاه خود پیدا بکنند. حکومت در انحصار یک قوم، یک گروه، یک زبان نباید قرار داشته باشه. و امروز ما نباید دیگه به عقب بریم، دنیا به پیش میره و ما نباید از کاروان تمدن جهان عقب بانیم. عقب هستیم ولی نباید از اینکه بیشتر عقب بانیم که پس بریم به قرون وسطایی. من فکر میکنم که به خواست مردم افغانستان از حیات گفتگو کننده یک نظام مبتنی بر دموکراسی، یک نظام مبتنی بر آزادی، یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی، یک نظام مبتنی بر حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، تمام مؤلفه هایی که در یک نظام مبتنی بر دموکراسی است، مردم افغانستان خواهان اونمو هست.
گفتگوی بود با احمد ضیا نیکبین، استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی در کابل.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه هم پخش می شود. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید اگر طالبان در قتل‌های هدفمند دست ندارند باید آن را ثابت کنند. شهرزاد اکبر امروز به رادیو آزادی همچنان گفت از جامعه جهانی می خواهد تا بر حکومت افغانستان و طالبان برای پذیرفتن آتش‌بس فشار آورد. نگرانی درباره قتل‌های هدفمند در کشور پس از آن دیگر هم بالا گرفت که یک خبرنگار و یک فعال مدنی دیروز جمعه در غور و کابل کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مورد فزاینده قتل‌ها و حملات هدفمند نگران است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی خواهان پایان یافتن این گونه حملات و پیگیری رویدادهای گذشته شد.
در کمیسیون ما بسیار نگران هستیم از تاثیر وضعیت سر جامعه رسانه‌ای افغانستان و ادامه قتل‌های هدفمند. یک پیام بسیار بد اما متاسفانه می‌فرستد در مورد عدم مسئولیت خبرنگارا در افغانستان. درخواست‌های مشخص را که ما مطرح کردیم پیگیری می‌کنیم. تلاش بیشتر حکومت برای پیشگیری از حملات و قتل‌های هدفمند است و شناسایی عاملان.
واکنش رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک روز پس از حمله بر بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور صورت می گیرد. آقای عادل عصر دیروز مصادف با روز نخست سال 2021 در شهر فیروزکو هدف تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت. دولت افغانستان طالبان را مسئول قتل‌های هدفمند می‌داند، اما این گروه دست داشتن در حمله بر جان خبرنگاران و فعالان اجتماعی را رد می‌کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که اگر طالبان در این گونه حملات دست ندارند باید شواهد ارائه کنند.
طالبان معمولاً رد می‌کنند دست داشتن در این قتل‌ها را، ولی هیچ سند بیشتر از او ارائه نمی‌کنند و درخواست جامعه رسانه‌ای از اونایی بوده که اگر رد می‌کنند باز اسناد را که خودشان ممکن است اختیار داشته باشند ارائه کنند و یا در روند تحقیق همکاری کنند.
بانو اکبر افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی هم می‌خواهد تا بر حکومت افغانستان و طالبان برای برقراری آتش بس فشار لازم وارد کند. در 2 گذشته 5 عضو خانواده رسانه‌های افغانستان به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند هدف حمله قرار گرفتند و جان باختند. نهادهای مدافع خبرنگاران با نکوهش کردن این رویدادها از رسانه‌ها خواستند تا برای 3 خبرهای حکومت را تحریم کنند. کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالستان هم در توییتر حمله بر جان بسم الله عادل در ولایت غور را نکوهش کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا در مسئولیت جان خبرنگاران هر گونه تلاش کند. خبرنگاران بدون مرز هفته گذشته با یک گزارش افغانستان را در میان 5 کشور خطرناک برای خبرنگاران در سال 2020 قرار داد. در کنار افغانستان، مکسیکو، عراق، پاکستان و هند سایر کشورهای خیلی تهدیدبار در جریان سال گذشته برای کارمندان رسانه‌ها بودند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و بیست دقیقه شام به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. سه هفته پیش مقام‌های صحی بریتانیا زنگ خطر را پس از شیوع این نو تازه ویروس به صدا درآوردند. گفته می‌شود قدرت سرایت نو جهش یافته ویروس کرونا تا 70% بیشتر است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کشورهای مختلف جهان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از شیوع نو جهش یافته آن خبر می‌دهند. اکنون 33 کشور رسما تایید کردند که نو تازه ویروس را که قدرت بیشتر سرایت دارد ثبت کردند. در 4 روز گذشته همه روزه شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در بریتانیا از 50,000 بیشتر بود. مکتب ها هم در بریتانیا بسته شدند و بخش مراقبت های جدی شفاخانه ها با امکانات بیشتر دوباره فعال ساخته شدند. در امریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا اکنون به بیش از 20 میلیون تن رسیده. در یک هفته از 19 میلیون به این حد افزایش یافته. هند که در جایگاه دوم جدول مبتلایان ویروس کرونا قرار دارد بیش از 10 میلیون واقعی مثبت را ثبت کرده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل بیش از 7.5 میلیون و در روسیه هم به اضافه 3 میلیون رسیده. موارد مرگ و میر در امریکا بیشترین در سطح جهان است. تنها در اول جنوری و آغاز سال بیش از 3400 تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در یک روز جان باختند. بر اساس گزارش ها شفاخانه ها در چندین ایالت امریکا پر شدند، زیرا ده ها هزار تن روزانه بستری می شوند. کالیفرنیا با حدود 40 میلیون جمعیت اکنون بدترین وضعیت ویروس کرونا را تجربه می کند. تدابیر و محدودیت های خیلی جدی روی فعالیت های روزمره و فاصله های اجتماعی به اجرا گذاشته شده. فلوریدا تازه ترین ایالت امریکاست که نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کرده. یک مرد با هیچ گونه پیشینه مسافرت در این نزدیکی ها. پیش از این در کلرادو و کالیفرنیا هم موارد مثبت نو تازه ویروس ثبت شده بود. دانشمندان به این باورند که قدرت سرایت نو جهش یافته ویروس کرونا بیشتر است، اما گمان نمی رود مرگبارتر باشد و یا در برابر واکسین های موجود مقاومت بیشتر داشته باشد. مقام های صحی ماهای آینده را اندک نگران کننده دانستند و می گویند که موارد مثبت نو جهش یافته ویروس کرونا در بسیاری کشورها به ویژه جنوب آسیا افزایش خواهد یافت. در آسیا کره جنوبی قوانین تازه فاصله های اجتماعی را در سیول و مناطق اطراف آن تا 17 جنوری تمدید کرده است. روزنامه ژاپنی نیکای هم گزارش داده که حکومت این کشور وضعیت اضطراری تازه را اعلام خواهد کرد. در بنکاک پایتخت تایلند هم مکتب ها و پارک ها بار دیگر برای مردم بسته شدند، زیرا موارد مثبت ویروس کرونا در این شهر افزایش یافته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان به نزدیکی 84 میلیون تن رسیده. مرگ و میر ناشی از این بیماری هم به بیشتر از 1 میلیون و 827 هزار تن افزایش یافته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
پیشتر شنیدید که حداقل 33 کشور جهان موارد تازه نو جهش یافته ویروس کرونا را ثبت کردند. وزارت صحت عامه افغانستان درباره آن چه احتمال شیوع نو جدید ویروس کرونا در کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرده و از مردم بار دیگر می‌خواهد که توصیه‌های صحی را رعایت کنند. گزارش در این باره داریم که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. حال برایتان میگویم که در پروان گروهی از زنان امور یک فارم مرغداری را به پیش میبرد. فارم به هزینه حدود 1 میلیون افغانی ساخته شده. بیشتر در این گزارش.
چراغ برق در داخل سالن پرورش مرغ‌ها به هنگام داخل شدن اولین نگاه بیننده را به خود می‌کشاند. در زیر نور برق صدها مرغ سپید رنگ به چشم می‌خورد که در حرکتند. اینجا اولین فارم زنانه و تازگی در منطقه توتم‌دره ولایت پروان ساخته شده است. نوریه سادات زن 43 ساله که در شهر چاریکار مرکز پروان زندگی می‌کند، مهارت‌های مرغداری را در این فارم می‌آموزد.
نمی سیمینارایی که جا آمدیم راستی یک چیزی آموختیم، به خاطر از اینکه نمی سیمینار به ما بسیار فایده کرد. از همی چند خانم ده خانم بود همی چیزایی که اینجا خواندم و او هم گفتم که به خاطر او هم مرغ داشتم. زیادتر در زندگی ما تغییرات میه، به خاطر که اولادای ما خورده، شوهر سنم کلانه، نمیتونم کار کرده و خودم یال کار میکنم.
نوریه 53 سال از زن دیگری است که شامل فارم مرغداری زنانه بوده و میخواهد پس از به دست آوردن تجربه کاری خودش فارم مرغداری داشته باشد.
ما آموزش دیدیم، بعد نام باید زمینه مساعد شود که عملی نظری ما کار کنیم. باز بعد از کار دیگه اگر زمینه مساعد شود اینجا باشم، اما مجبور هستیم کار کنیم. بهتر شویست که اگر در خانه ما بته، بعد از اینجا دیدیم عملی و نظری، باز بهتر از این که خانه ما بته. خانه ما بته که یک چیز روزی حلال مستفید شویم. ما خیر ببینم زمینه را مساعد کردین به مردم آواره بیچاره ملتشان.
این فارم مرغداری زنانه به هزینه نزدیک به 1 میلیون افغانی به کمک دو گروه از زنان افغان در استرالیا در پروان ایجاد شده است. مریم پروانی مسئول پروژه خودکفایی زنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پروژه خودکفایی زنان ولایت پروان توسط دو گروه، یکی انجمن همبستگی زنان افغان در استرالیا است و گروه زنان افغان مقیم سیدنی در استرالیا می باشد، که اولین گامی که ما توسط حمایت از این دو گروه انجام دادیم، راه اندازی یک فارم مرغداری در ولایت پروان بر خانم‌ها داشتیم که ما بتونیم اینا را خودکفا بسازیم. یک تعداد خانم‌ها را به خود پروژه‌ای که فعلا ایجاد کردیم جذب می‌کنیم و یک تعدادشان به دیگر فارمدارانی که در ولایت پروان فعالیت در رابطه به فارم مرغداری دارند معرفی خواهد کردیم. و در چارچوب استراتژی که برای خودکفایی زنان ولایت پروان ما در نظر گرفتیم، فعالیت‌های مختلف در قسمت‌های مختلف اقتصادی خواهد داشتیم.
مریم پروانی همچنان میگوید در این فارم زنان مهارت‌های مرغداری را فرا می‌گیرند و پس از آن در فارم‌های مختلف در ولایت پروان صاحب کار خواهند شد. پلوشه 32 ساله به این باور است که داشتن فارم زنانه بر وضعیت اقتصادیشان بهبود وارد خواهد کرد.
نمی فرمی را که اینا جور کردین، مثلا ما که وقتی که در خانه یک مرغ خانگی نگاه میکنیم، این مرغ خانگی که مثلا ما 5 دانه 4 دانه مرغ خانگی نگاه میکنیم، از تخم ازو یک چیز به خود یک سرمایه گذاری همه خانم ها میکنن، اما ای که 30 دانه باشد 50 دانه باشد و راموزش بتن، خود سطح زندگیشان پیشتر میشه. به خاطر چی؟ که یک چون یک تجارت کوچک است، میشه زمی که تجارت گذاری کنن و ای که پسنداز جور کنن، بین خود یک پروگرام خوب روی کار بگیرن، این به سطح زندگیشان بسیار خوبه.
با این حال ایجاد فارم زنانه از آدرس سکتور خصوصی در ولایت پروان مورد استقبال حکومت محلی این ولایت قرار گرفته است. فصلالدین عیار والی پروان در مراسم افتتاحی این فارم:
ما کوشش میکنیم که جامعه را از بندهای منفی نجات بدیم، بیم به یک طرف اقتصاد پویا. زن که اگر اقتصاد کافی داشته باشد، خودش خودکفا باشد، طفلش خوب تربیت کنه میتونه. اگر نه که بیچاره احتیاج بود چی کنه؟
فارم زنانه در حالی برای اولین بار در ولایت پروان ایجاد شده است که خرید و فروش مرغ در پروان و کابل بازار خوب و مناسب دارد و گوشت مرغ وطنی مصرف وسیع دارد. زنانی که در حال حاضر شامل پروژه مرغداری در پروان شده اند، به همین امیدواری به کار تجارتی در این خصوص دلگرم کرده اند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روند صلح افغانستان در سال 2020 با پیشرفت‌های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان در توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه قطر افتتاح شد. انتظار می‌رود این مذاکرات پس از وقفه حدود 3 هفته به روز سه‌شنبه در دوحه قطر از سر گرفته شود. گزارش مفصل داریم در رابطه با پیشرفت‌ها و تلاش‌های صلح افغانستان در سال 2020 که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 5:30 شام به وقت افغانستان است. حال همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر دستاوردهای خوب خواهند داشت. هیئت مذاکره کننده دولت و نمایندگان طالبان بعد از دور مقدماتی مذاکرات در دوحه در حدود 3 هفته با جناح‌های مختلف به شمول رئیس جمهور اشرف غنی صحبت و مشوره کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دوام کشته شدن هدفمند ژورنالیستان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس این کمیسیون شهزاد اکبر به رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. مشتان جرگه افغانستان در مورد کشتارهای هدفمند ژورنالیستان در جلسه عمومی این شورا بحث می کند. سازمان انرژی اتمی ایران بباشد سازمان انرژی اتمی جهان میگوید ایران در نظر دارد که غنی سازی یورانیم به درجه 20% را آغاز نماید. هندوستان امروز خبر داد که یک برنامه بزرگ آزمایشی واکسن کرونا را در سرتاسر این کشور آغاز میکند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال خبرهای ورزشی را بشنوید.
آینه روز ورزش.
ورزشکاران تیم ملی پینگ پنگ افغانستان پس از یک دوره تمرینی در تاشکند امروز به کشور برگشتند. عبدالحامد رسولی رئیس فدراسیون پینگ پنگ افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که سه مربی به شمول 5 ورزشکار تیم ملی کشور که برای اشتراک در یک کمپ تمرینی برای 15 روز به تاشکند سفر کرده بودند امروز به کشور برگشتند. آقای رسولی میگوید هدف از اشتراک این ورزشکاران در این کمپ تمریناتی بالا بردن ظرفیت ورزشی آنان و همچنین پس از برگشت شریک ساختن تجاربشان با دیگر ورزشکاران کشور است. با گفته وی این ورزشکاران از 21 تا 25 سال هستند و قرار است در مسابقات آینده در خارج از کشور نیز سهم داشته باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حکم اهدای مدال عالی دولتی را به راشد خان داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت این مدال به خاطر دستاوردها و قهرمانی‌های اخیر راشد خان به او داده می‌شود. گفته می‌شود به ادارات زیربط وظیفه سپرده شده تا پروسه اهدای مدال عالی دولتی به راشد خان را تکمیل کنند که پس از تکمیل این پروسه رئیس جمهور غنی شخصا تا این مراسم خاص از دستاوردهای اخیر راشد خان با مدال عالی دولتی از وی تقدیر خواهد کرد. آدم زمپا ورزشکار لیگ استرالیایی $2,500 جریمه شده است. رسانه های استرالیایی گزارش دادند که این ورزشکار به دلیل دشنام دادن بازیکن تیم مقابل جریمه شده است. وی در برابر تیم کرکت سیدنی تندر در 4 آور کدام ویکت به دست نیاورد و 32 دوش را انجام داد. وی از این حالت عصبانی شده و در بازی دشنام داد که این دشنام برای وی سخت تمام شد و مسئولان لیگ بیگ باش فیصله کردند که وی از برخی بازی ها محروم و تا $2,500 جریمه نقدی شود.
رویدادهای ورزشی رو از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. 5:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان درباره آنچه احتمال شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور میخواند ابراز نگرانی کرده و از مردم بار دیگر میخواهد که توصیه های صحی را رعایت کنند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر قابلیت تشخیص نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی که از تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داده گفته که تجهیزات کافی برای تشخیص نوع جدید این ویروس ندارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نوع جدید ویروس کرونا به کشورهای همسایه افغانستان رسیده است.
حالا یک گونه جدید ویروس کرونا هم به جهان آمده که این نوع جدید حتی تا هندوستان و پاکستان هم رسیده. بران باز هم خواهش ما از مردم عزیز افغانستانی است که سفرها را کمتر کنند.